خوراکی یا اون وسیله‌ای که میخواد برای خودش بخره. راهکار زیاد هستش. اگر ما بتونیم راهکارها رو توی زندگی ارائه بدیم برای بچه‌ها، بچه‌هایی داریم که به پسنداز مالی خیلی به قول معروف مقید میشن و از بلخرجی و اسراف دوری میکنن. این چند تا راه بود به نظر من رسید خدمت شما عرض کردم، ایشالله که درست باشه.
جان سپاس گذارم از شما شنونده خوب، صمیمی، مهربون، فعال برنامه به توان زندگی. پیام ها همینطور خوب در خدمت همچنان آقای دکتر حسن نوروزاده، مشاور اقتصاد خانواده هستیم. خوب آقای دکتر نوروزاده گرامی، از قالب پیام ها و تلفن ها اینجور برمیاد که اولا که همه قائم به این موضوع هستن که اول ما باید رفتارمون درست کنیم بزرگتر، این یک.
من خودش هوش مالی خانواده رو نشون
بدیم، بعد دوم که فرصت بدیم به فرزندان که اونها هم هوش مالیشون رو تقویت بکنن، با اونها هم دخیل باشن در مخارج. حالا صحبت اخیری که خواهر عزیزمون داشتیم، حالا قلک، حالا حساب بانکیه، پول دستی، حالا طنزش اینجاست که بچه‌ها برگردن بگن که حالا شما هر روز به ما پول بده باشه، ما حالا می‌ذاریم تو قلک، یعنی که جمع می‌کنیم، طنزش اینجاست. اما واقعا آیدوی تو حساب بانکی، قلک یا پول دستی کدومش برای بچه‌ها جذاب‌تره؟
خیلی سوال خوبی شد. باز تأکید می‌کنم هر کجا بحث پول شد، یعنی هوش مالی،
بله،
بچه‌ها تا سن قبل از 10-11 سالگی هوش انتزاعی ضعیفی دارن، یه تصویر سازشون خیلی ضعیفه. وقتی شما ببینید ایثار، متوجه ایثار نمیشه.
بله.
اون من بزرگسال از نوجوانی به بعد متوجه میشن.
درست.
خیلی از واژه‌ای که انتزاعی هستن متوجه نمیشن. وقتی بهش میگم حساب بانکی یا تو بورس، خب درکی از حساب بانکی نداره. شاید خودت قبل از تا حدود 10-11 سالگی ما پول نقد فرزندمون بدیم،
بله،
و اون پول رو توی قلکش خودش یا بره تو بانک خودش بذاره با پول نقد این کار انجام. وقتی فرزندم فقط یک رسید رو نشون میدم که من 5 میلیون به حساب ریختم، هیچ تصفیهات 5 میلیون عدد هیچ ارزش براش نداره. حتی تو بزرگسالی من، شما وقتی فروشگاه من خرید میکنید مثلا 1 میلیون تومان به کارت میکشه 1 میلیون شد، ولی وقتی شما با دست 1 میلیون تومان بدید چقدر برای سخت‌تر میشه؟
بله، آی سخته.
ببینید حتی ما تو بزرگسالی،
بله،
حالا بچه چی؟ اون که خیلی براش خیلی ملموس‌تر وقتی لمس بکنه و ببینه که با دستش پولی رو گرفت و ارزش پول بیشتر متوجه میشه تا که فقط کارت باشه. پس حساب بانکی یا نباشد یا اگر هست خودش با دست خودش پول بره بذاره تو بانک، این پول رو باید لمس بکنه، چون تو سنش قبل از 10 سالگی ما خیلی نمیتونه کمک بکنه. و حتما اگه حساب بانکی هم هست حتما با دست خودش باشه. سوالی هست، من در خدمت هستم.
بله.
میخوام سوال کیسا.
بله.
مادر میگفتش که دختر 15 ساله من تو کارهای خونه کمکم میکنه، مثلا جارو برقی، نظافت، کارهای دیگه. من مبلغی رو ماهانه بهش میدادم، اما مدتی میگه حوصله ندارم، درس دارم، نمیخوام، ولی تو پولو باید بدی.
بله.
خود دوربست مالی شد. بهترین رفتار والد هوش مالی رو تقویت میکنه. چه رفتاری بکنه مادر به نظرتون؟
به نظر من به هر حال اگر میخوای این پولو داشته باشی باید بهاشو بدی دیگه، باید شما مشارکت داشته باشی در امور منزل.
ما بشمیم که دقیقا همینطور، ما بشمیم که حتما اینطور که شما تو مواعظ خونه کمک ما میکنیم، ما به ازای هر کاری که انجام میدیم متناسب با اون کار یه هزینه رو دریافت میکنیم.
درست.
اختیار با خودت، اگه خرید میوه رفتی کردی، نان خریدی، فلان کاری که انجام دادی، نظافت کردی، هر کدوم یه هزینه خاص خودشو داره. حالا خود انتخاب میتونی بکنی که ما اصلا پولی به تو بدهیم یا ندهیم. اما یادم باشه ما هیچ وقت بچه‌ها رو لحاظ مالی محرومشون نمی‌کنیم. اگر مثلا نظافت میکرد من 100 هزار تومان میدادم ماهانه بهش، الان 100 تومان ندم کمتر بدم، اما نیست که کلا قطع بکنم.
نیازه اولیه‌شون
رو حداقل رو برآورده بکنیم، چون گفتم ما نباید با رفتارهامون لجبازی رو در بچه‌ها شکل بدیم. اگر این کار رو کردیم، این کار رو کردم که متوجه بشه کارش اشتباه، مادر یا پدری میگه، اما بعد مدت نگاه میکنم کاملا ولخرج شد، یه حریفش نمیشیم.
بله.
اون لجبازی است. پس نوع رفتار ما باعث شد که فرزندمون درست برخورد بکنه یا لجباز بشه.
خیلی دکتر، یه قرار مدار گذاشتن روی بعضی از کارا آیا صحیحه؟ الان این موردی که شما اشاره فرمودید، کارهای خونه، به هر حال چه با دستمزد چه بدون دستمزد، همه افراد خونه بوده باید مشارکت داشته باشن در راه بردن و در واقع اداره یک خونه. این سر کار خونه بخوایم بیام با دختر یا پسرمون قرار مالی بزنیم، به نظر شما درسته؟
نکته فوق‌العاده ای. اصلا ما درآمدمون از روابط اجتماعی به دست میاد. من زمانی که بیرون سر کار میرم تو اجتماع هستم پول دریافت میکنم.
بله.
تو خونم همینطور، ما تو روابط اجتماعی که بین اعضای خانواده هست داریم درآمدزایی انجام میدیم. نه اینکه بچه‌ام مشروط میکنم و شرطش میکنم چون کار کرد پول بدم، نه، میگم من شما درآمدی مبلغی که حداقل شما باید بدم پول تو جیب میدم، بیشتر از این اگر میخوای این کارو که انجام میدی به ازای کاری که کردی زحمت کشیدی پولی دریافت داری میکنی که بتونی خودت یه درآمد داشته باشی، خودت مدیریت مالی یاد بگیری، بتونی برای آینده پس انداز بکنی و چیزایی که ضروری هست بخری. ما هم کمکت میکنیم، میخوام تو این کار شریک باشی. یعنی ادبیات گفتگوی من والد خیلی مهمه. بله، این روابط اجتماعی ما تو خانواده و بیرون خیلی مؤثر هستن. اگر خوب شکل بگیرد ما درآمد خوبی داریم. یکی از علتهایی که افراد احتکار میکنن میگه افراد، فقط افراد وسواسی احتکار میکنن. حالا هر کس وسواسی نیست که این آدم محتکر و احتکار میکنه، نه، اما از لحاظ درونی و روانی هر کسی که OCD هست، یعنی وسواس جبری داره، قطعا سراغ احتکار میره یا وسواس احتکار رو اصلا داره. ما یه وسواسی داریم که میاد مثلا فرض کنید زباله‌هاشو یا خیلی سرش اصلا لباسش برای 15 20 سال چند زور انداخت، این وسواسه. یه وسواس هم داره افرادی متأسفانه توی اجتماع احتکار میکنه، حالا روغن برنج هر چیزی که انجام میده، اینا قطعا وسواسه. این از افسردگی، بیس وسواس افسردگی، از افسردگی وسواس گرفتن و چون ترس دارن، همش هم ناامنیه، ترس از ناامنی، ترس از نداشتن باعث میشه احتکار بکنن. ممکن ما خیلی زیاد خونمون احتکار، امروز چرا ما همه فریزرامون سم کنیم پر کنیم؟ چرا 3 سال پیش پر نمیکردیم؟
بله،
این احساس ناامنیه،
درسته.
پس وقتی ما عرض و تقاضا با هم نمیخونه، خب ما این اصلا 85-90 میلیون ایرانی هستیم، به اندازه چند ماه میخوایم خرید بکنیم، این تقاضا میخواد، ارزمون چقدر نیست، خب تورم ایجاد میکنیم. اما 3 سال پیش چرا تورم کم بود؟ چون خیلی فریزرها وجود نداشتن، مجبور بودیم محتاج روزانه هفتگی خریداری بکنیم و چون عرض و تقاضا تا حدی متناسب با هم دیو تورم خیلی کمی داشتیم. امروز ما خودمون عامل تورم شدیم. به فرزندمون بهش میگیم پس انداز با احتکار کردن متفاوته. تو اولین کار مدیریت هوش مالی اینه که بله، از چیزهایی که داره نهایت استفاده رو ببر. این خیلی ما میتونه کمک بکنه.
خانم توکلی نوشتن که من به فرزندم میگم که پس انداز کن و پولات جمع کن، قبل خرجی نکن، خوراکی به خصوص زیاد میخره. میگه که مگه این پولا چقدره؟ تهش هر چقدر جمع کنم مگه چقدر میشه؟ اجازه بدین که لذت ببرم ازش. اینم هست، این همین امنیته رو تونه احساس کنم. بذارین امروز خوش باشم، امروز مثلا برم این خوراکی رو بخرم.
امروز ما همه کل عمرمون میشه امروز.
بله.
حال یه شب که هزار شب نمیشه. حال امروز که اینطور نمیشه. نه، ما مشکلی با خرج کردن اول عرض مرسی کردم خدمت تمامی مردم عزیز که ما یادمونش قرار این پول به دست میاریم در راستای زندگی استفاده کنیم، نه اینکه بگه 20 روزی از زندگی من مونده و این همه ثروت رو چه کار کنم.
بله.
نه خرج نکردن، نه ول خرجی، مدیریت مالی در عین اینکه من یه مبلغ رو درآمدی دارم متناسب با اون بتونم اندوخته داشته باشم و هزینه کنم. یه نکته رو بدونیم خیلی جالبه، خوب گوش کنید شنوندای عزیز.
بله.
چند سال پیش که از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران یک محاسباتی انجام دادم، 5 6 سال پیش بود، حساب کردم، گفت من اومدم محاسبه کردم از تاریخ و جغرافیای مدینه سابق مکه، اون دورانی که حضرت علی علیه السلام خلیفه بودن و حکومت و زمامداری حکومت اسلامی رو انجام میدادن، دیدم اومدم محاسبه کردم نخلستانهایی که ایشون ایجاد کرده بودن با آقای نخل.
بله.
و چاهایی که ایشون حرف کرده بودن، درآمدهاشو محاسبه کردیم با چند تیمی که بودیم، خیلی چند سال طول کشید، دیدیم که ایشون به امروز پول ایران سالانه 3000 میلیارد تومان درآمدزایی داشتن.
جالبه.
ببینید ایشون خب مالیاتو که از مردم، یعنی خمس و زکات و خراج جزیه که از مسلمان و غیر مسلمان دریافت می‌کردن، خودشون به عنوان حاکم حکومتی، به عنوان مدیر، ما سالیانه حدودا به پول ایران 3 میلیارد تومان، 3000 میلیارد تومان درآمدزایی میکنن. الان خیلی از ادارات وقتی بحث میشه میگن که خب فلان کار، میگن که بودجه نداریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسن نوروزاده، مشاور اقتصاد خانواده. ما امروز برنامه‌مون زودتر پایان میرسه به جهت همایشی که هست، این همایش به شکل زنده قرار تقدیم حضور عزیز شنوندمون بشه. انشالله هر جا هستید تندرست باشید و در پناه خرد بی پایان خداوند. آقای دکتر با شما هم خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم شما و همه مردم ایران رو به خدا میسپارم.
متشکرم، تا فردا، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از همکاران عزیزم در برنامه زندگی به توان زندگی و متشکر که تا این لحظه همراه شبکه رادیوی اقتصاد هستید. تا لحظات دیگر میتونید شنونده همایش اقتصاد ایران باشید که در حال برگزاری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی هست. لطفاً همچنان با ما باشید. بله، ارتباط ما هم اکنون برقرار شده. بریم به سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و شنونده صحبت‌های ریاست محترم جمهور باشیم در همایش اقتصاد ایران که با محوریت اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌المللی در حال برگزاری است.
101,000 عضو هیئت علمی داریم. به یک عبارت، یه عبارت میگن 85,000، اما دقیقش اینه که من دارم میگم، به عبارت دقیقش اینه. میدونید چه سرمایه عظیمه در کشور و باهاش چه کارها میشه انجام داد در جهت رفع مشکلات کشور؟ 100,000 عضو هیئت علمی در کشور، سرمایه عظیم. حتما دستگاه‌های اداری ما باید بهره ببرن از نظرات و دیدگاه‌های علمی که فرهیختگان و صاحب نظران دارن. مجلس ما، دولت ما، دستگاه‌های دیگه در کشور، یک سرمایه بزرگی در کشور. یعنی همون اتاق‌های فکری که من بارها گفتم که این اتاق‌های اندیشه ورزی میتونه کمکی به دولت باشه. ببینید، ما تلاشمون در این است که هم در اصلاح ساختارها هم در اصلاح رفتارها تلاش کنیم. برخی از مشکلات، برخی برگشتش به ساختارهاست. تا میگیم میگن که آقا اینجا اشکال، بله، ولی برخی اشکالات مربوط به رفتارهاست. هم باید اصلاح ساختارها صورت بگیره، هم اصلاح رفتارها. بسیار میتونه در این قضیه نقش داشته باشه که حالا من، چون شما خودتون صاحب نظرید، وقت شما رو نمیگیرم به این مباحث. دولت مصمم هست در جهت اینکه هم اصلاح ساختاری بکنه در حوزه‌های مختلفی که ضرورت داره، هم پیگیری کنه اصلاح‌های رفتارها رو که بتونه منجر بشه به عدالت اقتصادی و پیشرفت کشور و رشد اقتصادی در کشور. ناترازی‌هایی که اشاره شد، ناترازی بودجه. ما در سال اول دولت 1400 تلاش کردیم که اون چه کسری بودجه بود، 480,000 میلیارد، با ایجاد درآمد عبور کنیم و این شد. در سال 401 تلاش شد که تغایری بین مصارف و منابع اونچنان نباشه و این شد. تغایر اونچنان نباشه، 401 شد. در 402 هم تمام تلاش اینه که ما بتونیم کار رو پیش ببریم که کسری بودجه نداشته باشیم، چون یکی از پایه‌های و علل مهم تورم کسری بودجه است در کشور. نکته دوم، یعنی ما سعی کرد دولت در رفتار خودش اینگونه باشه. به دوستان مجلسی هم همیشه تأکیدمون این بوده که در تصویب قوانین به نحوی باشه که در ایجاد هزینه‌ها اون چه تشخیص میدن به نحوی باشه که ما بودجمون ناتراز نشه و کسری بودجه ایجاد نشه. تمام تلاش اینه که ما ناترازی نداشته باشیم. در ارتباط با علت دوم تورم که رشد نقدینگیه، رشد نقدینگی البته یه استادی و اساتیدی که من نشست‌های اقتصادی با اساتید زیاد دارم که میشینم، مربوط به این نشست عمومی نیستش، گاهی چند نفر از دوستان دعوت میشن، حتی کسایی که نظرات مخالف هم دارن با دولت، اشکالی نداره. کسی نظر بنده هم قبول نداشته باشه اشکال نداره، دولت هم نظر داشته باشه اشکال نداره، نظرشو با ما منتقل کنه، ممکنه اون نظرش در یه جایی کارگوشا باشه. شنیدن سخن افراد شرطش قبول داشتن نیست، شرطش اینه که سخن متقنی باشه، قابل ارائه باشه، این شرطشه، الا این نیستش. حالا این لذا من به همکارانم همیشه هم در دولت هم در شوراهای اداری توصیه میکنم بشنوید سخن دیگران رو، نشست های نخبگانی داشته باشید، حتی کسانی که ممکن است نقد داشته باشن و حرف داشته باشن یا قبول نداشته باشن اشکال نداره، ولی خب دیدگاهایی دارن که ممکنه راهگشا باشه سخن شنیده بشه. این نگاه ماست. ناترازی ها دیده بشه نسبت به بودجه رشد نقدینگی، خب شاهد بودید که کنترل شد، ما می رفتیم به طرف 40%، بعد اومد 34%، الان هم طبق اعلام بانک مرکزی 26%. هدف گذاری شده تا آخر سال 25% رشد نقدینگی. رشد نقدینگی بحث مهمی است و دولت موفق شده که نقدینگی رو کنترل کنه. البته به شما بگم اون چیزی که خیلی از اقتصاددانان میگن اینه، به ما هم میگن، میگن شما نگران رشد نقدینگی نباشید، اگر نقدینگی رفت به طرف تولید نگران کننده نیست. سخن اون وقتی است که نقدینگی به طرف تولید نره، اون وقت میشه سیل بنیان کن، هر جا بره خراب میکنه کار رو. اینم نکته ای است که خیلی‌ها برش عقیده دارن که اون که باید نگرانش بود رشد نقدینگی بدون ثمره در تولید هستش. طبیعتاً باید دولت در این جهت تلاش بکنه که نقدینگی به طرف تولید. خب در کنترل رشد نقدینگی هم این موفقیت به حمد الله بوده و انجام شده، یعنی کاملا این جهت مورد توجه بوده. مسئله دیگه ناترازی در بانک هاست یا برداشت های از بانک مرکزی هستش که مؤسسات مختلفی هستن، این برداشت ها یا به تعبیر شما اقتصادیون اضافه برداشت از بانک مرکزی. این نکته درستیه، اضافه برداشت ها باید کنترل بشه. امسال یعنی سال 1402 تلاش بانک مرکزی اینه که کنترل کنه این مؤسسات رو، مؤسساتی که میتونن رفتارشون رو اصلاح کنن، اضافه برداشت نداشته باشن یا انضباط مالی داشته باشن. اگه نتونن طبیعتاً برای اون مؤسسات باید فکری کرد که خبراشو شما میشنوید که داره فکر میشه برای اون دسته از مؤسساتی که اضافه برداشت دارن، و اینم خودش یکی از چیزایی است که تورم ایجاد میکنه و موجب بی انضباطی مالی خواهد شد. تلاش شده اون علل تورم که حالا من دو سه تاشو اشاره کردم، اونایی که موجب تورم بشه مثل کسر بودجه، رشد نقدینگی، اضافه برداشت و این موارد، کنترل بشه و مدیریت بشه. باز هم تاکید میکنم به همکارانم در بانک مرکزی، در بانک ها، در مؤسسات اعتباری، در همه بخش ها، تمام هم و غمشون رو بگذارن که بتونه انضباط مالی اتفاق بیفته، ما مشکل تورم نداشته باشیم، اون چه رهبری فرمودن مهار تورم صورت بگیره. و از طرف دیگه در جهت رشد تولید، رشد تولید هم آمارها و شاخصها نشون میده که دولت مصمم است که تولید رو فعال کنه. راه اندازی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل، 6300-6400 کارگاه و کارخونه تا الان راه اندازی شده که ما بخوایم بریم سوله بسازیم، تجهیزات وارد کنیم یا اینجا ماشینالات در واقع بسازن، بعد بریم نصب کنیم، بعد خط تولید را بندازیم، بعد تولید. خب وقتی که کارخونه برپاست فقط یه مشکل حقوقی داره، یه مشکل مواد اولیه داره، مشکل تامین مالی داره، یه مشکلی داره، بالاخره مشکلش حل بشه و بیاد تو چرخه تولید، این خیلی به صرف تره تا که ما بریم یه کارخونه. ما لذا اولویت گذاشتیم کارخونه هایی که وجود دارد، کارگاهی که وجود داره، اما به هر تعدیل، به هر دلیلی حقوقی، اقتصادی، مالی دچار وقفه شده، اینا رو بریم راه اندازی کنیم. این وارد کانال 6000 تا شده و این خبر خوبیه که باز تعداد بیشتری در دست اقدام هست. این هم نکته مهمی است که راه اندازی کارخانجات در این رابطه. ناترازی های در حوزه انرژی مستحضرید که ما روزی که دولت شروع کردیم 22000 مگاوات ما کسری داشتیم، 8000 مگاوات تولید در این مدت انجام شد. یک برنامه ریزی هم شد پرمصرف ها جریمه بشن، کم مصرف ها تشویق بشن. هم در برق انجام شد، هم در گاز انجام شد، در انرژی دیگه به موارد دیگه دارم انجام میشه. این حرکت خوبی بوده، یعنی ما در کنار مدیریت تولید یک مدیریت مصرف هم گفتیم باید فعال بشه. حالا عنوانش رو در بعضی از ادارتخونه‌ها گذاشتن بهینه‌سازی مصرف و اینها، که متاسفانه اون فعالیتی که باید داشته باشه این بخشا نداره، بهینه‌سازی مصرف، که حالا در برنامه هفتم این قضیه اصلاح شده در ماده، انشالله بره در شورای نگهبان و ابلاغ بشه، ما بهینه سازی رو بتونیم بهینه سازی واقعیش کنیم که بسیار اهمیت داره برای ما. مدیریت مصرف بسیار اهمیت داره. ما در مدیریت تولید موفقیم، اما مدیریت مصرف باید فعال بشه، چه در الگوی مصرف چه در مواردی از این دست که بسیار اهمیت داره. در برق عمل کردیم، دیدید که ما خاموشی امسال برای خانگی نداشتیم. در گاز داره عمل بشه، در بخش های دیگه هم اگر این عمل بشه، یعنی پرمصرف ها جریمه بشن، کم مصرف ها هم بتونن تشویق بشن. این حالا یکی از راهکاراست، راهکارهای دیگه هم در رابطه است. در هر صورت مسئله ناترازی های در حوزه انرژی، هم ناترازی بودجه هم در حوزه انرژی، ناترازی های صندوق های بازنشستگی، 14 راهکار در دولت بررسی شد از اوائلی که این دولت شروع شد که چه کارهایی بکنیم ناترازی صندوق های بازنشستگی رو حل بکنیم. خوب در این قانون در برنامه هفتم هم دیده شد. اون چه که حالا بره در این فرایند تصویب طی بشه ببینیم ابلاغ میشه. امیدواریم که ما بتونیم صندوق های بازنشستگی رو عنوان یکی از نگرانی ها حتما ناترازیش رو حل کنیم، که ناترازی اون میتونه خیلی مشکلات حل، و اگر حل نشه هم مشکلات بسیاری بعد از این ایجاد خواهد کرد. تازه هنون ما مشکلات صندوق های بازنشستگی بعد از این معلوم میشه، که این حلش یکی از ضرورت هاست برای پیگیری، که دولت اینو هم شناسایی کرده هم پیگیری کرده که بره دنبال بکنه. در ارتباط با موارد دیگه هم به همین ترتیب، اونچه که آقای وزیر اقتصادی جناب آقای خاندوسی گزارش دادن در همین مسئله هوشمندسازی توزیع یارانه نان، 30,000 میلیارد صرفه‌جویی شده، بسیاری قاچاق آرد و گندم و اینها جلوگیری شده. خیلی از این موارد اگر با برنامه‌ریزی دنبال بشه میتونه در واقع نظم و ایجاد انضباط مالی و اقتصادی تأثیرگذار باشه. حتما هم تأثیرش تأثیر جدی در حوزه‌های مختلفی خواهد بود. در ارتباطات و سیاست خارجی که کشور داره، چه سیاست همسایگی، سیاست با ارتباط با کشورهای مسلمان، چه سیاست ارتباط با کشورهای همسو، یا هر کسی که میخواد با جمهوری اسلامی ارتباط کاملا عادلانه داشته باشه در جهت منافع دو کشور و دو ملت، ما همیشه اعلام کردیم این ارتباطات و سیاست خارجی جمهوری اسلامی راه رو باز کرده برای رفع بعضی از این ناترازی ها. این ارتباطات و سیاست خارجی و هموار کرده راه هم نقشی داشته در جهت این قضیه، که نقش خوبی است که ایفا شده در رابطه. ببینید آقایون بانکی ها و مسئولین عزیز بانک ها و چه دانشگاهیان عزیز، ما در اصلاح نظام بانکی که ضرورت داره در کشور صورت بگیره، حتما بنگاهداری برای بانک ها یا منجمد کردن دارایی ها، اون چه که در برخی از بانک ها داره اتفاق میفته، به جای این که بیاد این پول ها نقش داشته باشه در تولید، بیاد به عنوان تأمین مالی کارخونجات و مراکز تولیدی، حتما این مسئله ایست که دولت داره دنبال میکنه. شما هم باید تأکید کنید که هم بنگاهداری بانک ها صدمه میزنه و هم منجمد کردن اموال و عدم فروش دارایی ها به موقع. لذا فروش دارایی ها به موقع و منجمد نکردن دارایی ها بحث مهمیه که میتونه روند ثروت رو در بانک ها به روند درستی قرار بده. شفافیت ترازنامه ها، من باید تقدیر بکنم، ببینید این کاری که در جهت شفاف سازی شد، انتشار ترازنامه مالی شرکت ها، ممکنه بعضی از شرکت های ما یه خوردی دغدغه‌مند شده باشن، اما این کار خوبی بود در جهتی که بتونه شفاف بکنه در جهت انضباط مالی. نسبت به پیگیری فرارهای مالیاتی برای عدالت مالیاتی، این کار خوبیه، برای اینکه خب افرادی هستن، معدیان جدیدی که الان اومدن در صف معدیان قرار گرفتن، اینا تعداد جدیدی هستن، اصلا نبودن، خب اینا کسی بودن مالیات پرداخت نمی‌کردن، و این معدیان مالیاتی به عنوان فرار مالیاتی، چون بحث مالیات میشه برخی فکر میکنن از کسایی که مالیات میدن دو مرتبه میخوان مالیات گرفته بشه، نه، ما معتقدیم کسایی که فرار مالیاتی میکنن باید بیان حقوقشون رو به مردم، به دولت پرداخت بکنن. این هم کار خوبی بوده. اینکه ادب ابر بدهکاران بانکی، کسانی هستن بدهیشون رو به بانک ها نمیدن و هیچ وقت هم خودشون رو مخاطب نمیبینن که آقا باید بالاخره این بدهی رو به بانک ها پرداخت کرد. نمیشه بانک ها رو دستشون رو خالی گذاشت، همچنین که خب تسهیلاتی گرفتید، خب بیارید باید پرداخت کنید، تعهداتون رو بیارید عمل بکنید، اینم خب به نظر من در جهت شفاف سازی و انضباط دو سه گامی که در عمل برداشته شده، این گام ها گام های مهمی بوده. اجرای حساب واحد خزانه که برای بانک انضباط مالی، اینا گام هایی بوده که در دولت ما عملیاتی برداشتیم، دوستان ما اقدام کردن، نه در سطح سخن باشه که بگیم کارا خوبه. ما قرار داریم که در دولت با فعل ماضی سخن بگیم، نه با فعل مضارع و مستقبل. اقدام کردیم نه اقدام خواهیم کرد. اقدام خواهیم کرد دیگه دورانش گذشته، ما بگیم چه کارهایی شده انشالله. کارهایی که انجام شده باعث خوشحالی هم مردم، هم مدیران، هم دغدغه‌مندان مثل اساتید محترم دانشگاه ها که بدونن این کارها عمل شده. و اونایی که عمل نشده باید تلاش کرد که اجرایی و عملیاتی بشه. اینها موضوعات مهمی است که به نظر ما در بانک ها مسئله حمایت از تولید به صورت عام، کسب و کارهای خرد و متوسط بسیار اهمیت داره، که این اعتبارات و تسهیلاتی که هست در اختیار کسانی قرار بگیره که کسب و کارهای اشتغال آفرین که بتونه مشکل کشور رو در حوزه های مختلفی حل بکنه. ببینید آقایان محترم و بانوان گرامی، من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این که دولت در این حوزه هم کارنامه داره برای عمل کردش، هم برنامه داره برای آتی که چه بکنه. کمک شما حتما میتونه گام جدی باشه در جهت پیشبرد کارها و تسهیل امور، کمک همه صاحب نظران. و این نشست علمی و نشست مسئولین و اساتید محترم و فعالان اقتصادی میتونه بسیار اثر بخش باشه در جهت رشد اقتصادی و پیشرفت امور در کشور. تمام اونچه که در برنامه دولت هست این که مسئله هوشمندسازی رو دنبال بکنه و زمینه‌های فساد رو در حوزه‌های اقتصادی از بین ببره. ببینید یه وقتی رهبری فرمودن دزد دزد گفتن مشکل دزدی و فساد رو حل نمی‌کنه. چی حل می‌کنه؟ اون وقتی که یک دزدی به محکمه سپرده بشه و کیفر بشه، این به مردم اطمینان بخشه. دیگه چی حل می‌کنه؟ اون وقتی که یک ساختار فسادزا اصلاح بشه، به مردم گفته بشه که اینجا این ساختار اصلاح شده، دیگه از این بعد فسادی تو این حوزه اتفاق نمیفته، برای مردم اطمینان بخشه. اما نفس گفتم این قضیه اخیر رو خب 9 ماه قبل دولت هم کشف کرد، هم گزارش کرد و 4 میزگرد در رسانه ملی برگزار شد برای تشریح ابعاد این قضیه. همون 9 ماه قبل این میزگردها در رسانه ملی برگزار شد، خبرش هم اعلام شد. بازخوانی این خبر و 2 مرتبه مطرح کردنش، طبیعتاً انتظار مردم آن است که یه اتفاقی بعد از 9 ماه بیفته نسبت به این موارد امیدبخش به مردم. اون چه که مورد انتظار است اینه، ولدا بازخوانی یک خبری که 9 ماه پیش هم اتفاقش هم اعلامش انجام شد و به همه گفته شد که این کشف فساد در اینجا شده. ما سال اول دولت بود این قضیه رو دوستان در بخش‌های مختلف دنبال کردن و پیگیری کردن و کشف کردن و گزارش کردن. طبیعیش اینه که باید اقدام در این رابطه، اقدامش گزارش بشه، اقدام برای مردم اطمینان بخشه. انتظار مردم الان همینه که در اون چه که از موارد فساد هست، چه اصلاح نظام اقتصادی، مثل همین اصلاح ساختارهایی که عرض کردیم انجام شده، مثل بعضی از شفاف‌سازی‌ها، اعلام ابر بدهکاران بانکی، خب یک اقدامه، شفافسازی ترازنامه مالی شرکت ها یک اقدامه، اینا اقدامه، عمل میشه و مردم میبینن خب نمیشه که این شده، مثل این ادعا نیست. اینا رو باید مردم ببینن، هرچی که از اینها شاهدش باشن طبیعتا این میتونه برای مردم امید بخش و اطمینان آور و در واقع اعتمادشون بیش از پیش بشه. من